طيب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. خب، بحث ما در وظیفه پدر در آموزش فرزند بود. مسائل آموزش دینی رو بحث کردیم که اونجا ادله داشتیم دال بر وجوب و ادله دال بر مطلوبیت و استحباب متعدد بود. رسیدیم به آموزش مسائل مورد نیاز زندگی و سواد آموزی. کای پدر نسبت غیر از آموزش اون حداقل‌های مسائل دینی نسبت به این که به بچه خواندن نوشتن یا دیگر مسائل در رابطه با مسائل زندگیش مورد نیاز هست بیاموزد، آیا وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گوییم در اینجا دو دسته خودش از ادله وجود داره. دسته اول ادله، ادله‌ای بود که به نحو عام و کلی تحت عناوین کلی دیگر ما به اونها تمسک می‌کردیم و می‌خواستیم این موضوع خواندن نوشتن یا آموزش مهارت‌ها و مسائل مرتبط با زندگی رو شامل بشود. دسته دوم احادیثی که موارد خاصی از غیر آموزش دینی رو خودشون مطرح میکنن. در دسته اول یک روایت دیروز مطرح شد، روایت دوم داره: عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد خالد ان عدتون من اصحابنا ان علی ابن اسبات ان یونس ابن یعقوب ان ابی عبدالله قال امهل صبیک حتی یأتی له ست سنین ثم ضمه الیک سبع سنین فعدبه بعد بک فإن قبل وصلها والا وخل عنه. خب این روایت از نظر سند هم تو مرآت العقول 2182 میگه این حدیث کل موثق هست، درش یک نوع ارسالی رو ایشون مطرح می‌فرماد به خاطر عدت من اصحابنا در اون وسط روایت. اما غیر از اون احمد ابن خالد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقیس که خب توثیق شده، علی ابن اسبات رو نجاشی در صفحه 252 خب نجاشی رو توثیق میکنن و مورد ثقه است. نجاشی علی ابن اسبات رو توثیق میکنه. البته در رابطه با ایشون ذکر شده که یک زمانی فتحی بود و وقفی نسبت به بعد از امام رضا داشت، اما با علی ابن مهزیار ملاقات کرد و رجع و میوکان اوسق الناس و استقهم لهجتن، اما در این حال وثاقتش رو مورد تأیید قرار میدن. یونس ابن یعقوب هم باز در همون نجاشی 446 نقل میکنه نسبت به ایشون مطالبی رو و ایشون هم توثیقش رو نقل میکنه و میگه ایشون مورد موثق هست و در زمان ایام امام رضا علیه السلام اون زمان ایشون بوده. مرحوم شیخ طوسی هم در صفحه 345 ایشون هم باز میگه ثقتون، توثیق میکنه یونس ابن یعقوب را. پس این روایت اون عدتون من اصحاب نای اولی، یعنی سندهای متعددی که مرحوم کلینی به احمد ابن خالد محمد برقی داره و اون سندها هم در جای دیگر ذکر شده و او قابل حله. مهم اون عدت من اصحاب ناییست که بعد از احمد ابن خالد برقیست که این رو برقی ها به اون جلالت شأن ایشون که میگیشون سندهای متعدد داشت، گرچه برای ما نقل نکرد به خاطر کثرت و تعدد سند دیگه مستغنی از اون نقل شد، اما همین مقدار بالاخره سبب خدشه در این روایات و سند شده. اما خب اون توصیقات عامه ذکر در کافی هست یا جلالت شأن خود برقی هم سبب میشه که این مقدار سند از مصابنا و اون کثرت سندهایی که ایشون داشته این روایت به نوعی تصحیح بشه. لذا آقای میگه این کلم موثق هست، این افرادش موثقن، این مقدار عدت مصابنا هم این قابل حل هست. حالا خود تقریب این سند روایت، اما تقریب دلالت، خب تقریب ما اینجا خواستیم تمسک کنیم به تأدیب. دیروز روایت ذکر کردیم، چون که اونا خب افرادی که همون فتحی شبه فتحی بودن اون محمد علی ابن اثبات هست، هرچند نجاشی نقل کرده که رجع و ایشون دور ایمان آورده، اما از همون شبه سبب شده که کلم وثق بودنشون مطرح میشه. در اینجا در تقریب دلالت تمسک شده به تعبیر تأدیب. ببین تأدیب یک معنای عام می داره که یعنی یاد دادن آنچه که برای طرف در زندگی لازمه. لذا این واژه یعدب در این مراحل در چندین روایت آمده، از جمله در همین روایت که بچه رو میگه امهل، رها کن سبیه خودت را تا 6 سالگی باش، کاری نداشته باش، آموزش لازم نیست. سپس میگه از 6 سالگی اون رو زعیمه کن به خودت، همراه خودت داشته باش، اون دیگه حالا بیار پای کار به قول معروف. تا 7 سال، 7 سال دائم این بر میری مسجد، میری محراب، میری جایی میری، این همراه تو باشه و با تو آرام آرام برخورد و زندگی و مواجهه و تجربه جامعه رو با تو کنه تنهایی. این رو تو مراحل میرسیم، بعدن تو بحث مراحل تربیت این روایت و چه استفاده و استنتاج هایی از اینا میشه اونجا محل بحث خواهد شد. میگه بالاخره تو این روایت ولد جامعه را با کی میشناسد؟ هم با پدر. اینجا پدر هست که توضیح بده، ذکر کنه، بگه، یه جا دفع دخل مقدر کنه، یه جا آسیبایی هست، نه الان بچه رو بیفرستن، خودش میره تو مدرسه جا دیگه، میاد در یه اجتماعی دیگر، پدرم خودش میره. این خودش یک بچه جامعه را بدون والدین داره تجربه میکنه. الان اینجا میگه نه، جامعه ورود به جامعه رو با تو تجربه کنه. بعد میگه فعدب هو به ادبه، ایشون رو ادبش کن، اونو بیاموز. اینجا خو ادب هو به ادبه، بعدم خود انتها میگه که اگر قبول کرد و بچه آرام آرام بالاخره شک گرفت روش کرد و به هاونه عمل مطلوب، اگر هم بالاخره نشد دیگه ولش کن فخلن، دیگه بعد از اون با بچه خیلی ور نرو، این بخواد درست میشد میشد دیگه، طبعش بالاخره این چنینه. یعنی این فلواقع این 7 سال دوم را سرنوشت ساز میدونن برای اون ریشه های تربیت. ما هم توی این حوادث اخیر بگیم بریم به سمت جامعه، پس این دوران ابتدایی تا اوائل مثلا متوسطه این زمان میشه سرنوشت ساز. این زمان است که اینجا باید روش دقت داشت که 8-6 سالگی باید به بچه اهمیت داد و برایش مدیریت کرد. از مهد کودک ها که ما سالها رها کردیم، تو مهد کودک ها با اختلاط و رقاصی و این بچه بچه از حالیش نمیشه، دادیم دست هر شخصی. اصلا میگه که مهد کودک تحت نظر وزارت آموزش پرورش هم نبود، اصلا مجوز هم از اونجا نمیگرفتن. الان داره قوانینی تهی میشه که مهد کودک بیاد حداقل آموزش پرورش، این بیاد مجوز بده، بعضی از به معلم ها، مربی ها، بازنشسته ها، بالاخره مثلا پلیس به علاوه در ندن، پلیس به علاوه در هر کسی بره بزنه، به اون پلیس ها، افرادی که تو سیستم بودن هم یاد گرفتن، هم میتونن تسهیل کنن، هم بالاخره سالها کار کردن، یه سوابق انتظامی دارن، خب به اون مسئولیتشو به اون میدن، اونم چند تا بالاخره هم کار میگیره. مهد کودک هم بالاخره حداقلش بعد از این الگو میرفت دیگه، نه به هر شخصی بیرون داده بشه. خب حالا اینجا حوزه هم بحثه که حوزه هم که بخواد باید تو خود این مهد و کودک ها، ما این همه طلبه یعنی خواهر داریم، برادر داریم، بالاخره میتونن اینها ورود پیدا کنن. الان جامعه زهرا حوزه خواهران، خب خیلی از مثلا بالای 80-90% در حوزه، یعنی حوزه خواهران برابر با برادران طلبه داره. یه ناراحت نشید، 200 بیشتر مدرسه اونها از ما یکم بیشتره، ما یه 200 مدرسه کمتریم از اونو. بعد قریب 500 تا اونا حوزه دارن در کل کشور خواهران، بعد غالبا هم اینا ساعت دو که میخوانند دیگه ادامه تحصیل نمیدن، عشان این نسبت تو برادران به ساعت سه میرسه خیلی جاده با یه نسبتی البته متفاوت، اما بازم با انتظار ما فاصله داره. این ترک تحصیل در برادران هم در ساعت سه عملا اتفاق میفته، سوری ادامه پیدا میکنه، اما عملا ترک تحصیل اتفاق میفته. و تو خواهران خیلی ها چون که باید امتحان بدن دوباره بیان بر پایه بالاتر و ورودی داره، برادران متصله، تو خواهران نه دوباره ورودی داره. تا این ورودی کار درستی است، اتصال کار خطایی است که ما داریم انجام میدیم و همه رو میاریم همینجوری پله پله میاریم بالا. بعد همه هم فردا میشن مدعی، میشن همین آخوندهای بالاخره کارشناسای دینی قضایی که هیچ خیلی هاشون هم تو آیایه، حالا بعضی اهل علمن دو انحراف دارن، بعضی هم اهل علم نیستن دیگه، فرقی بین استاد و شاگرد اینام نیست، همه الحمدلله جلسن والمسلمینن دیگه. اما دانشگاه 2,500,000 تا دانشجو داره، 150,000-160,000 تا میتونن بیان ارشد هر سال، یعنی 2,000,000 و تقریبا 400,000 نفر نمیتونن بیان ارشد. یک چندم میشه 2,500 به 160، یک نه یه بیستم تقریبا، یه 15-17 مثلا میتونن بیان سطح 3. یعنی شما از هر 100 نفر اونجا 15 نفر میتونن بیان سطح 3 بخونن، 85 نفر نمیذارن بیاد، لذا اون مدرکش ارزش پیدا میکنه. شما برای خیلی ها چیه؟ آرزوست، دست نیافتنی است. بعد از میانونش 50-60 هزار تا دانشجو دکترا ما داریم، این سطح 4 شون میشه از 2,550,000 تا میشه یک 25. یعنی از هر 1,000 طلبه 1,25 میتونن بیان، یعنی 30-40 نفر میتونن بیان درس خارج. خب این همین میگن یکی از عوامل اغلایی برای گفت مالیت اینا چیه؟ کم بوده دیگه، خاک زیاده طلا کمه، این ارزشمند میشه. هر چیز کم باشه چی باشه نایاب باشه، این خوشه که عوامل یک چیزی که اونو ارزش اونجا هم پیدا کرده همینه، نمیذارم بیان. این نسبت این آمار من میگم، این آخرین آماری که قبل از کرونا تو دانشگاه الان بگیرید مال سال قبل هم هست، شبیه همین هست. البته اونا هم دارن از 5,000,000 رسیدن 2.5 میلیون دانشجو، یعنی اونا هم در 8 سال 10 سال اخیر نصف شد دانشگاه دانشجوش. مال من این نکته هست که این نمیذارن بیان بالا برای اینکه اون خودش ارزش پیدا میکنه. تو خواهرام میام، ما این همه برخط تو خواهرام هم همینطورن درس میکنن، خیلی لیسانس ارشد نمیرن، سطح 3 نمیرن. خب اینا میرن برای مهد کودک، خیلی علاقه هم دارن، اسلامی هم هستن، یه فرضم شما تو یه دوره ویژه هم براشون بذارید، هم دوره ویژه که آموزش پرورش نیاز داره. اما ما الان 8 رشته حوزوی رو این کار کردیم دیگه، در 8 رشته حوزوی، در 8 رشته برای معلمی در آموزش پرورش حوزه این کار کرد، خودش رو عالی رشته تصیب کرد به انضمام دروسی که آموزش پرورش نیاز داره، دانشگاه فرهنگیان مشترک زدن، این سطح 3 حوزه میگیره، بعد میره دوره تاریخ میخونه، یه سطح 2 حوزه گرفته میره اونجا معلم تاریخ، دروس مشترک رو میخونه میشه معلم تاریخ، معلم ادبیات فارسی. سال قبل هم حجمه شده بود که آقا طلبه ها چرا میان سفرش، این طلبایی که میان رفتن این رشته های شما رو دوباره خوندن، دروس حوزوی هم سطح 3 خودشو داره، نه اینکه به صرف طلبگی بره اونجا. این دانشگاه فرهنگیان کار موفقی که رو این داره حوزه خوب سرمایه گذاری میکنه و این افراد موفق تر کسایی که مستقیم میخوان برن وارد بشن، فقط برن معلم دینی بشن. شما مستقیم میتونید برید، اما برای معلم دینی و قرآن و این چیزا، اما معلم تاریخ حتما باید بری این دانشگاه فرهنگیان رو بخونی مثلا، یا باید فارسی باید بری اونجا بخونی. حالا میگم باز این نکته هست که در آشنایی با جامعه رو توی روایات ما میگه با پدر تجربه کنید نه جداگانه، و این دوران مثلا الان ما بهش میگیم ابتدایی تا اوایل متوسطه، این میشه دوران حساس توی این روایات. چی؟ خب در این زمانی که پدر بچه میبریم سر کار، می با خود همراه کن دیگه، پدر یا کشاورزه یا آهنگره یا پیشه‌وره، چه میدونم یه کاری داره دیگه بالاخره. خب اونجا یاد میده بهش دیگه، مثلا بیا شاگردی کن. این غالبا همراه خودش که میبره، خب پدرها که غالبا بیکار که نیستن، فقط میمونی و مسجد میراب که نمیرن که. هم زمه و زمه و الیک، این با خود سر کار ببرینو. اولین چیز با همون کار روزانه پدره، خود زم بشه آموزش هم هست. یعنی میرم حالا سر هر در کل دیگه، این وقت حرف گوش کرد آدمی شد که صالح شد، نه صالح فقط دینی. خب نه صلاح هم معنی عامه دیگه، صلاح یک از اهل شوق شد، اهل راه شد، اهل صلاح شد در مجموع دیگه. یعنی اون صلاح هم این هست که ایشون باید تربیت دینی هم بیاموزد، از اون صلاح هم میشه استفاده کرد که ادب و به ادبک فقط مسائل مثلا مهارت زندگی نیست. یعنی مسجد ببر، محراب ببر، در مجموع فرض اونجا بچه پدر میبره بیرون، بچه نمازخون میشه اما تنبل بیار میشه، این هم تو صلاح هست. میگه بعد دیگه ولش کن دیگه، اگه تو این 7 سال نتونستی بچه رو از این تنبلی در بیاری، شاید بچه نمازشو بخونه اما به کار که میرسه اما تنبل. این صلاح فقط صلاح دینی نیست، یعنی صلاح طبق اون تعدیبی که میخواسته بگردی به صلاحش رسید، فبا نرسید ولش کن. حالا بچه استدلال ما چی بود؟ این ادب و بعدبک تعدیب یه معنای عام میداره و این میگه زمیمه با خودت کن و میگه ادب فعدب و بعدبک، این فا مترتب است بر همین سبع سنین. پس یک میگه در این سبع سنین با خود همراه کن، دو همراه شدن در این 7 سال، همراه شدن در مسائل شغلی و اجتماعی با پدر هم هست و لازمش همین آموزش های شفاهی و عملی با هم تو امانه، پدر بهش کار خودش هم بهش یاد میده. بعد سه، بعد فعدبه رو با فا مترتب میکنه به زمه و الیک با فا، این در همین زمان تو همین 7 سالی که با شما هست تعدیبش بکن، این مؤدب کن. این تعدیب هم معنای 4، این تعدیب یه معنای عام میداره که مسائل اجتماعی و زندگی اینا همه رو شامل میشه. فقط تعدیب مثلا فقط بگیم اون مسائل به اخلاقی بی تربیتی یا بی دینی نیست، همه رو شامل میشه. اگر هم اشکال کنی آقا تعدیب شاید اینجا انقلت، آقا اینجا تعدیب به معنای عامی میگه، میگه تعدیب کن. تعدیب به چی؟ امام که نگفت در مقام بیان چه تعدیبی نبود، گفت تعدیب کن این را. پاسخ حداقل در این دو تا پاسخ داره، یک با سیاق روایت میگه 7 سال که زمیمه کن و تعدیب کن، یعنی تعدیب در ضمن همین زمیمه بودن 7 سال، یعنی تعدیب در همین همراهی، یعنی مسائل اجتماعی دینی، چون پدر فرض مسجد میره، محراب میره، مسائل دینی میره، مسائل شغلی کاری هم میره، این یه روز دو روز که نیست که، میگه در این 7 سالی با تو همراه باشد. اینجا هم مسائل دینی توش هست، اخلاقی توش هست، هم مسائل اجتماعی و شغلی و این آموزشی که برای زندگی نیاز دارد. پس این مجموعه توشه، اگر همین تعدیب عام باشه منصرف به همین هاست، در این ظهور داره. پاسخ دو به خصوص این روایت از اقل نمیشه اشکال کرد. چرا؟ میگه ادب و به ادبک، نمیگه یو ادب که بعضی روایات سیعتی، این میگه ادب و به ادبک، به اون ادبی چیزی که خودت میخوای باید سرکار داری، اینو مؤدبش کن. یعنی تعدیب رو مطلق رها نکرد که بگیم در مقام کیفیه تعدیب نبود، در مقام بیان مثلا مراحل بود، نه، اینجا داره فعدبه به ادبک، یعنی به ادب رو منصوب کرده به خود پدر، یعنی به ادب خودت، به اون آداب و دغدغه هایی که داری ها مؤدبش کن. یه پدر شغلش اینه، زندگیش اینه، اقتضاعاتش اینه، موقعیت اجتماعیش اینه، لذا ادب و به ادبک حداقل تو این روایت که با اون بحث کافی که اینجا آمده و اضافه شده، این حداقل در این روایت این اشکال وارد نیست. حالا ذیل این روایت دو تا نکته ایست که، حالا یه نکته ایست که دوستان یاد داشته باشن بعداً جای دیگر هم به درد ما میخوره. در مرحوم مجلسی دوم محمد باقر رحمت الله علیه تو همون مرآت العقول جلد 21 صفحه 79 ایشون ذیل این روایت یه نکته ای داره. حالا بعدا ما رسیدیم به مادر، چون که سیعتی انشالله اونجا با این کار داریم، یادداشت بفرمایید، یادآوری کنید. ایشون میگه که فرق است بین تربیت و تأدیب. ایشون میگه که اون 7 سال اول زمان تربیت بدنی است و زمان بازی است. میگه لذا اونجاها مادر حقه. لذا تربیت رو بیشتر منصرف به تربیت جسمی میگیره. میگه اونجا بچه میدیم به مادرش. و میگه روایت هم داریم. لذا میگه ده ابنک از 7 سنین 7 سال بلش کن. ببیشه مادرش باشه و روش کن و بخور و جسمش قوی بشه و بالاخره تا بیاد به این سن. میگه اما زمانی که رسیده به 7 سال دوم اینجا به پدر میگه نه دیگه این با خودت داشته باش، همراه کن. اینجا داره که قول معروف تأدیب. زاد معلوم تأدیب وظیفه پدره. مادر بیشتر اون وظیفه رو داره، اما وظیفه تأدیبش، مؤدی به آداب کردنش و یاد دادنش و اینها دیگه این وظیفه پدره. لذا میگه ایشو تصریح میکنه اینجا، در جای دیگر نه، میگه فرقی نه، میگه این تو این قضیه حالا ایشون نه دیگران باز نقل میکنیم در زیر روایت دیگری بعضی از فقها تصریح دارن، تصریح عرض میکنن. بعد لذا میگه فعن تربیه انما تکون للام، تربیتش بیشتر به همون پرورش جسمی اینا میگیره. میگه این تربیت مال مادره و تعدیب للاب. میگه اینم یه بچه جمعیز بین بعضی روایات که اختلافات دارن میشه از همین راه مثلا بین روایات هم تجمیع کرده روایات مختلف و ظاهر در باب. خب پس اینجا حالا ما به این تیکش کار داریم که ایشون هم این تأدیب رو وظیفه اب میدونه، وظیفه پدر میدونه، روایات هم خطاب به صبیک ناظر به پدر میدونه این خطاب رو که میگه مخاطب روایت کیست؟ اونم پدر. ما هم داریم وظیفه پدر رو میگیم و این خطاب فعمهل صبیک میگه این خطاب دیگه به پدره. دیروز هم عرض کردیم که اگرم با قول معروف عام باشه هم پدر و مادر، باز پدر داخله، اما حداقل قدر ما شک کم کنیم قدر ما تیغنش میشه پدر است به واسطه ولایت. بعد دوستان سوال کردن که چرا شما گفتید پدر قدر ما تیغنه؟ چون پدر ثبت لهو که او ولی است بر ولد، او عهده‌دار امور و تمشیت امور ولد هست. لذا خطاب هایی که میاد که تصرف در نفس ولده این در شؤون ولایته، پس شؤون ولایت میشه مال ولی، میشه مال پدر. لذا میگم اگر این یا عام از پدر مادر رو میگیره بعضی روایات یا حداقل قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقنش پدره، به خاطر ما تقدم از اینکه پدر ولیه و ولایت بر ولد داره و امور ولد به عهده اوست و او وظیفه داره. لذا اینجا میشه ناظر به پدر. حالا ایشون هم این نکته رو داشت، حالا اون بحث تربیت جسمی و هزانت اینشو در جای خودش میاد، اما این تیکش میگه تأدیب دیگه وظیفه پدره تأدیب کنه. حالا اینجا هم تأدیب به معنای زدن نیست، تو معنای فارسی ما تأدیب بیشتر تأدیب ضربی به قول معروف مطرح شده، اما نه این تأدیب که میگن، چون بعضی ها این تأدیب با ضرب با هم آوردن. معلوم اون ضرب یکی از روش هایی است که در تأدیب به جای خودش اجازه داده شده، باز محدود. بعدن ما تو روش ها کل بحث ضرب کودک رو مفصل بحث میکنیم، ما اون بحثش هم عدله مفصل هم شاید 50-60 صفحه بیشتر مطلب اونجا همین الان آماده کردیم. حالا شاید 3-4 سال دیگه برسیم به روش و بعد به ضرب. تو روش، روش های خوب بحث، روش بحث های زیادی دیگه، روش های مستقیم غیر مستقیم، روش های با داستان، با بازی، با چی، با ضرب، تمام اینا بحثای خوبی اونجا داره که ما هم این کارو میکنیم. اونجا هم من بحثای آینده هم فیش میگیرم. حالا بحث اینه که ما تونو عوامل هستیم و تو پدر و انشالله این تمام شه وارد بحث مادر میشیم. پس در اینجا دیگه یو ادب، تأدیب به معنای اون فارسی که فعلا پیش ما متبادله، یعنی زدن، اون روش سخت، استخدام روش سخت، این مد نظر نیست. تعدیب یعنی معدی، اون معدی به آداب کردن، اونو یاد دادن این موارد. بله یه جام لازم میشه که برای تعدیب از روش های خاص استفاده کنیم. روایت دیگه ایست که در اونا دیگه روایت تو همین سیاق هست، بعضی خوب سندی مشکل دارن و بعضی هاش بالاخره قابل تصحیح هن. حالا چند تا عرض میکنیم. این روایت مرسله ایست در من لا یحضر فقیه، آره.
یعنی
از مادر دیگه جدا شد. یعنی به خودت و از اون دیگه مادر جدا میشه میاد پیش شما. پس این دیگه میشه پدر. بعد فاین یو ادب هم فعدب و بعد بکم همین متفرع همون که بفاس فایت دست نکرد. اما که انا فایت تفریع متفرع بر همین زمینه گرفت. پس گفت دیگه حالا جای تعدیب پیش میاد. پس چون که زمه و الیک زمینه شدن او به خودت. پس میاد دیگه با پدر. تعدیب هم اینجاست که به پدر میگه تعدیب کن ادب و بعدب. پس تعدیب وظیفه پدر هست. مرسله صدوق هست جلد 3 صفحه 492. قال صادق علیه السلام دع ابنک یلعب سبع سنین و یعدب سبع سنین و الزمه نفسک سبع فین افله و الا فلا خیرفی. اینجا میگه خب فرزندتو از باب سندی مرسله است، اون دعوای مرسلات صدوق در این روایت میاد. خب آقایون دو دستن، مثل مرحوم امام یه عده دیگری که میگن اگر صدوق صریحا نسبت به امام بده بگه قال صادق، معلوم سند بر خودش اسناد جزمی صدوق سبب میشود روایت موثوق الصدور شود. و اونایی که در حجت خبر واحد مبناشون وثوق خبری است، یعنی روایت موثوق الصدور حجت است، از این راه توثیق تصحیح میکنند روایت رو. اما کسانی که فرض اسناد جزمی صدوق رو هم این صغرا رو بپذیریم، کسانی که در حجت خبر واحد وثوق مخبری هن، میگن راوی حتما وثقه باشه و الا روایت حجت نیست. خب با اسناد جزمی صدوق راوی ثقه نمیشود، او به روایت اطمینان پیدا میکنیم، نه رواتی که ذکرم نکرد کی بود چی نبود. لذا این آقایونی که وثوق مخبریان میگن اون توثیقاتی که آمده و خبر رو موثوق صدور میکنه، شما به روایت اطمینان پیدا میکنی که این حرف حرف امام صادق است، به خاطر علو مضمون، به خاطر زیبایی ادبیات متن. میگه غیر معصوم نمیتونه چنین متن دقیق و زیبایی بگه، به خاطر عمل اصحاب یا همین اسناد جزمی و و هر چیز دیگری. میگه خب اینا شما رو وثوق به روایت میاره، اما وثوق به مخبر یعنی راویان موجود در سیر سند که نمیاره. خب تنها روایت حجت است که مخبرش ثقه باشد و الا ما دلیل بر حجت خبر نداریم. این دعوای حجت خبر واحد. اما مشهور قالب وثوق خبری نه مخبری، یعنی قالب حجیت خبر موثوق الصدور. اگر خبر موثوق الصدور شد حجت، خب این جابرها میان، اینها جبر ضعف سند میکنن. خب در دلالت این داره که دع ابنک یلعب سبع سنین، 7 سال رهاش کن که بره بازی کنه در اینجا، و یعدب سبع سنین و 7 سال هم چیکار کن دیگه زمان تعدیبه. بعد میگه و الزم و نفسک سبع، 7 سال هم با تو باشد. حالا این تو این روایت خودش، بعدن تو روایت مراحل بعد برسیم مراحل تربیت، این روایت دو مرحله داره میگه یا سه مرحله داره میگه؟ چون فرنگ سه تا سب شد دیگه، سب اصلا این اول بازی کنه، یعدب و سب و الزم و نفسک سب. یعنی این 7 سال 3 14 تا 20 سالگیه یا یعنی 7 سال 2 و الزم و روایت قبلی دیدید که برعکس بود، میگه الزم و فی و عدب، یعنی همون زمان. این نه، یه یعدب سب سنین داره، یه و الزمهو داره با واو که ظهورش در سه مرحله بودنه. حالا این اختلافات در مرحله که زمان زمیمه کیه؟ 7 ساله است یا 14 سالگیه؟ حالا این بتون روایت برسیم و وشل جمعشو بعدن اینجا پیدا کنیم که ما دو مرحله داریم یا سه مرحله داریم و اون سه مرحله چیست؟ که سه مرحله چه چیزه؟ این حالا جای بحثش اینجا نیست. حالا ببینیم، احتمالاً برای روایت نباشه، چون این روایت متعدده با سندهای مختلف و از ائمه نقل شده، تعابیر بعضی ها مختلفه دیگه. حالا اینکه ما بگیم اینا یکیان و نقل در تعابیرن، این خودش خلاف اصله و شاهد و قرینه میخواد. حالا اینجا چرا؟ چون اونجا داره زمه و این داره الزمه و فعل تغییر کرد، جا به جا شد. اون اول زمه و الک داره، فعدبه با فاء امر، این یعدبه. میگم خب میگم با این همه تعابیر کمی بعیده اون، اما اونا خیلی سعی میکردن تحفظ کنن، اما نه با این مقدار. حالا احتمال هست اما دلیل بخواد دیگه، هست اینه که حالا ما تمسک کردیم اون یعدب و سبع سنین با تقریبی که قبلا گفتیم، اینجا هم یعدب داره، بحث تعدیب داره، تعدیب و معنای عامه که ده ابنک فرزند رها کن، ابنک داره، داره به پدرم میگه که فرزند رها کن که یلعب سبع سنین، بعد میگه یعدب سبع سنین، نه خودش ادب بشه، یعنی دیگه تو ادب کن، میگه 7 سال اول رها بشه اما 7 سال دوم تعدیب بشه، یعنی ادبه. اینجا فرقی نداره که یعدب گفت، یه وقت اشکال نشه بعد که یعدب و ادب بشود، خب کی ادبش کنه؟ اینجا یعدب سبع سنین یعنی اون بعض یلعبه، میگه ده ابنک یلعب، بعد میگه چی؟ و یعدب و سبع 7 سال بعدی زمان تعدیب بشه. خب متصدی تعدیب کیه؟ خب ولی شهر کسی که هست دیگه، اون رو امام میجا مطرح نفرمی. استعمال
تعدیب در زمان عربی مخصوصا در زمان
سکوت بوده بارسی کردیم این رو در ابتداعاً، واژگان مرتبط رو، تربیت و تعدیب اینو مفصل یه بار اول بحث تو مفاهیم بررسی کردیم که تعدیب معنای عام میگرفتیم، در روایات هم اومده، از اونجا خوندیم، از دعاهای ائمه خواندیم تا دعای صحیفه سجادیه، خدای من رو ادب و من رو به ادب خود ادب کن، چی کن، این تعدیب معنای عام می پیدا کرد، نه فقط ضرب و کتک و اینا باشه، یه معنای عامه. نگاه خود همین روایات قرینه است دیگه، میگه زمه و نه زمه و الک فعدبه به ادبک، اگه به ادب این اخلاق اجتماعی که ادبک نیست، تعدیب کن نه پدر مثلا تنده بچه تند تربیت کنه، منظور اینه؟ نمیدونم، میگه پس ادبه به ادبک میخواد اگه بحث تربیت اخلاقی فقط باشد، خب دیگه ادبک نباید بگه، میگه با آداب حسن تربیت کن، این پدر بد اخلاق هم بچه باید خوب چی تربیت کنه؟ بچه شو باید خوب تربیت کنه. اما اینجا معنی عامی از تعدیبه، خصوصا با اون زمه و الک و این روایاتی که میده 7 سال دوم، فقط تعدیبه یعنی حسن معاشرت نیست، تعدیبه یعنی تربیت اخلاقی مد نظر نیست، این با سیاق همین روایت هم نمیسازه. روایت دیگری هم هست از امیر المؤمنین علیه السلام، یرب به سبی و سبعن، این با اون حرف محرومه مجلسی هم میسازه که یرب بی، هفته اول گفت یرب بی سبعن، چون گفت این وچه الجمع هست، و یعدب و سبعن، 7 سال اول جای تربیت، این تربیت جسمی هزانت، و یعدب و سبعن، 7 سال دوم تعدیب میشه. روایت دیگه ایست تو مکارم الاخلاق آمده از کتاب محاسن برقی، ایشون میگه احمل صبیه که حتی یعتی علیه 6 سنین، شبیه اون روایت اول اما امهل داشت، اینجا احمل داره، این مقداری هم تعابیرش بعضی جو فرق داره، حتی یعتی علیه مثلا ضمیرها اینا مقداری فرق داره. ثم ادب فی الکتاب 6 سنین، این آمده مثلا یک چند مرحله ای کرده و ست داره میگه جلو، که بازم میگه احمل سبیه که حتی یعتی، حالا این احمل هم اینجا خودش اون امهل بود یعنی مهلت بده، این میگه احمل سبیه که، حالا حمل کن میکنم اینجا معنام نمیده توش، که یعتی علیه 6 سنین 6 سال بگذره، ثم ادب و فی الکتاب 6 سنین، ثم زمه و الیک 7 سنین، فعدب و بعدبک. اینجا 2 تعدیب داره، تعدیب اول گفت ثم ادب و فی کتاب، یعنی 6 سال دوم چه کرد؟ بود تعدیب مسائل دینی که در کتاب اون آموزش بده، قید زد، سپس در 6 سال 3 تا 18 سالگی، این از نوجوانی که حالا زعیم کن به خودت، 7 سال فعدب و بعدبک، این تعبیر دیگه شبیه همونه. البته فعدب و بعدبک برد تو مرحله سوم، اونجا تو مرحله دوم بود. این یالا اون اختلاف این روایت در چی؟ در اون مرحله بندی که اختلافات زیاده می روایت با هم دارن، که بعد دید که وحشت جمع این روایت چه می شود. اما شاید این بود که بالاخره داره پدر امر میکنه که فعدب و بعدبک، به ادب خودت اون رو جا کن، اونو در این نوجوانی به بعد اون رو دیگه بیاموز. در اینجا مرحوم صاحب حدائق در جلد 25 صفحه 90 ایشون هم میگه لا یخفا که ان سب عدتی یه مدت و تربیه و لب انما یکون اندل ام، تربیت با مادره، لناهی المربی و له، اون مربیه است. این مربیه کسی که به کارهای ترخوش کردن کودک میرسه، این میشه تربیت جسمی ما تعبیر کردیم. میگه و الهی هیوشی رو قوله سم زمه الک و الزم و نفسک، لازم میگه بعدا اونو به خودت زعیمه کن و الزم و نفسک، بیار پیش خودت. این معلوم قبلا پیش کی بود؟ پیش مادرت بود قبلا، از الان که نه دیگه. چیا کن دیگه؟ بیار پیش خودت. یا بعضی روایت میگه الزم و ملازم خودت قرار بده اون را. پس این دیگه میرسونه که از مادر جدا میشه، حالا به زمان تعدیبش میرسه. میگه وحی ظاهران فی ان الاب انما یزمه الى نفسه و تسیر الهزانه له بعد تلک الصبر. این 7 سال دوم مسائل هزانه دیگه با پدر، از این بعد تا اون زمان ما مادر بود، از این بعد میشه با پدر. میگه ولا فرق فی ذالک بین الذکر و الانثی، میگه تو این قضیه دیگه دختر پسر فرقی نداره، از 7 سالگی به بعد دیگه با پدره. اختلاف مال کجاست؟ مال قبله، مال قبل 7 سالگیست که ازان پدر زودتر شروع میشه، اما بازم توضیح نشد با خود سر کار ببر بیرون، ببر جا دیگه، ببر تعدیبش کن. این روایات میگه بذار بازی کنه دیگه، عملا دوباره بچه هم تو ادامه پیش کی میشه؟ مادر میمونه دیگه. مگر آقایان میگن دیگه، میگن زمانی پدر مادر با هم نزانت مشترکه، میگه زمانی که جدا شدن ثمر ظاهر میشه. روایات میگه مثلا پسر تا این زمان، دختر تا این زمان نزانت با مادره، از اومد دیگه تا بلوغ با پدره. حالا این روایات داره میگه که برای 7 سال به بعد دیگه نزانت قطعا مال پدر میشه و مسائل تربیتی هم، این تعدیب هم با وظیفه پدر هست، در اینجا انجام میده.
ملازمت در مورد دختر نسبت به پدر
فرمودید که بیرون بردن شامل نمیشه. نه اینجا توصیه نشد، نه تو تربیتش، تعدیبش توصیه نشد که زمه و الک، که مثلا بیا با خود آیا حتما زعیمه کن یا نکن. میگم پس در اون مال پسر رو عرض کردم، گفتم پسر، ایشون گفت دختر و پسر فرقی توی قضیه ندارن. میگه دخترم بعدش باید بهش یاد بدی، گفتم ثمره تو قبل ظاهر میشه. بعضی روایات ما داره که دختر تا 7 سالگی، اما پسر تا کی؟ تا 2 سالگی. در پسر ثمره قبل از 7 سالگی ظاهر میشه. خب اون هزانتش با کیه؟ این با مادر نیست، با پدر هست. خب اما این بچه ولی با پدر شد دیگه، بچه 2 تا 7 رو من عرض کردم در پسر، که 2 تا 7 ببره بیرون، نه اونجا هزانت با پدره. اما توصیه هم نشده که بچه 2 سالگی به بعد که هزانتش به پدر منتقل میشه، اون همراه خودت داشته باشه بیرون ببر. یعنی امور اون تربیت های اجتماعی و شغلی رو نه، اون همون ده ابنه که یل اب سبا سنین بده بازیش کنه دیگه. یعنی عملا دوباره میشه با کی؟ اگه زندگی مشترکه میشه با مادر.
خب
حالا ایشون ذکر انسا، ذکر و انسا، صاحب جوا، صاحب حدائق، اینجا ظاهر کلامش این است که میگه یکیان میخواد از این استفاده کنه برای مدت هزانت، نه با الزمه و ادبه و اینها، ناظر به این جنبه تربیتی که آقایون نبودن. ایشون از این روایت میخواد چی استفاده کنه فعلا؟ از این میخواد استفاده کنه که پایان هزانت دخترم حتما که 7 سالگیه. 7 سالگی این زمین پدر میشه. حالا آیا پدر باید با خودش بیرون ببره؟ نبره. به پدر زمینه میشه بعد. اما این که همراه خودش سر کار ببره نبره، ایشون کلا ناظر به این جهت نیست. اما خواستیم بگیم بالاخره ایشون این برای ما اون بخش فقط چی داشت که ایشون میگه این وظیفه وظیفه پدره و از 7 سالگی امور فرزند به عهده پدر میفته. حالا ایشون دیگه سن گفتم ایشون ناظر فقهای ما نکنید، این روایات رو مثلا در ذیل هزارت ایشون آورد، نه دنبال مراحل بودن، نه دنبال استوای تربیتی بودن، نه کسی بحث کرد که این روایت خود ناظر به کیه، دختره در جنبه تربیتش، دختره پسر کیه، مثلا اینو بحث نکردن. حالا اینو بعد ما باید بحثش کنیم که در اینجا اگر بخواید این حیثیت رو مطرح کنیم، خب میگیم در این جهت برخی روایت داره کنند ابنک، ابن اهم از دختر چیه؟ پسر است. میگیم خب اون روایت که ابنک ابنک داره اطلاق داره. روایت دیگه دارن میشه اب پسره، اونجا که ولدک مثلا دارن به یک معنای اطلاق داره، اگر روایت ولک یعدب مثلا ولد باشم این اطلاق داره. بعضی روایت که ابن آمده نمی پسره و در او که مشکل نداره که ظهور در پسر است و این روایات ما الزم و نفسک میمال پسر است، شامل دختر نمیشه. و اگر هم صحابت ها گفت لا فرق بین ذکر و الانسا، او ناظر به حضانت ولد بعد 7 سالگیه، نه به همراهی در شغل و اجتماع، از این حیث نگفت. او حرفش منصرفه به چیه؟ به ولایت بر حضانته، که میگه حاضنه بعد 7 سالگی دختر دیگه پدره، حضانت بوده پدر مادر تموم میشه مدت حضانتش، از اون جهت میگه لا فرق، نه در تربیتش. اما در این امور همراه بودن و یاد دادن مسائل و این سواد آموزی اگه ما خواهم استفاده کنیم از این روایات، عدله دیگر که استفاده میکردید، خب مثلا سیاحتی بدن میاد ببینیم عام است یا نیست، اما این روایت که ابن میگه خب میشه پسر، اگر هم دال باشه بر تعدیب به معنای عام میشه در رابطه با پسر. برخی از روایت دیگر که در اینجا آمده، پس یک روایت ما ابنک داشتیم که اون مرسله صدوق بود، روایت دیگر که روایت یونس بن یعقوبه اون که داره سبیک، روایت مال معروف سوم هم که خواندیم یورب سبی بود، بازم اونجا درش کلمه سبی آمده. روایت اون محاسن که خواندیم احمل سبیک درش آمده. و حالا این روایت بعدی که میخوانیم، حالا شما اینجا مطرح فرمودید، اون در اونجا هم ابنی هازا مثلا داره، ما حق و ابنی مثلا درش داره، که او روایت بعدی رو بحث حق میره، حالا این بحث دسته دیگه از روایات. پس این دسته اول که تعدیب بود، در این روایات اون چی که در اینجا وجود داشت و ما قول معروف مطرحش کردیم، اینها یه روایتی که دیروزم خواندیم اونم اگه بیارید، ولدهو اونجا داره، او مال معروف تعلیمهو کلمه ولد داره، ولد بالاخره عام هست. پس در این روایت تعدیب ابن و سبی داره که ابن خب پسر، سبی هم اینجا محل بحثه، بعد بررسی کنیم. یه وقت ما سال قبل توی بعضی روایات بررسی کردیم که آیا خب در دختر میگن سبیه، آیا سبیه اسم عامیه مثل اسم جنسیه که مترادفه با ولد باشد، یا نه میگن سبی و سبیه مثلا، اونجا دختر و پسر، و اگر سبی گفت یعنی پسر. پس تنها روایاتی که ما در این تعدیب داریم و از او یک معروف تعبیر عام میدرش هست، همون روایاتی که ضعف سندی داشت، در این روایات ضعف سندی که کسرت داشته باشن به اون قدر متیقنش به اون نکاتی استفاده میشه، تو سبیه دیگه محله خدشه میشه. حالا این بررسی بحث تعبیر به سبی و سبیه هم میشه جلسه بعد اینم اونجا عرض میکنیم که بحث سبی و سبیه، این آیا سبی استعمالات عام دارد یا ندارد. اللهم صل علی محمد و علی آله.